محترمه خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی از دانشگاه پکینگ یا بیجینگ چین هستیم تا در ادامه جلسات قبل راجع به اهمیت و ضرورت و حوزه های کاربردی طب سوزنی با شما صحبت بکنیم. اشاره کردیم که این بحث در خدمت خانم دکتر رضایی هستیم به خاطر اینکه واقعا طب سوزنی یکی از رشته ها و شق های طب است که در بسیاری از نقاط از جمله در منطقه ما ممکن است به خوبی شناخته شده نباشد و وقتی متخصصین طب سوزنی در یک جای وجود داشته باشه میتونه در درمان و معالجه بسیاری از دردها و مشکلات کمک بکنه و ما باید یک معلومات و آشنایی کلی راجع به این رشته پزشکی و طبی پیدا بکنیم. در جلسات قبل اشارات مختلف شد، مخصوصا در جلسه قبل راجع به بعضی از مریضی ها و بیماری ها اشاره شد که یک حوزه مهم و مؤثر کاربردی برای طب سوزنی است. مخصوصا راجع به سردرد ها صحبت شد که شایع‌ترین نوع سردرد ها که سردرد های تنشی یا سردرد های عصبی هستند یا سردرد های بخاطر فشار های جسمی و روحی که اکثریت مردمی مشکلات را دارند یا مخصوصا سردردهای میگرینی اشاره شد که طب سوزنی بسیار میتونه مؤثر باشه و با جلسات منظم کنترل و مهار این سردردها فوق العاده است. راجع به بعضی از مشکلات دیگه مثل کمر دردها هم اشاره شد که میتونه مؤثر باشه. در دردهای شانه و گردن هم میتونه روشهای طب سنتی مثل طب سوزنی، ماساژ و بعضی از اقدامات دیگه میتونه فوق العاده مؤثر باشه. همینطور در جلسات قبل صبح راجع به دیگر بیماری ها اشاره شد که ما همی بحث امروز ادامه میتیم. امید از شما هم ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر رضایی.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. چکرم از این که وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
دکتر صاحب بسیار بسیار تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. فوق العاده ممنون هستیم از اینکه حوصله کردین و لازم است واقعا که مردم با طب سوزنی آشنا شوند و شما هم حس میکنیم که با یک علاقمندی توضیحاتی دارین در رابطه با این رشته. از شما سپاس و امتنان. خانم دکتر، گفته شد که طب سوزنی در زمینه بیماری های مختلف میتونه مؤثر و مفید باشه. یکی از سوالاتی که البته یک مختصری به او اشاره شد ای که مثلا یک کسی که با یک مریضی مثل سردرد یا سایر مریضی هایی که مراجعه میکنه، مرحله تشخیص اولیه هم با شماست؟ یعنی متخصصین طب سوزنی تشخیص میتن یا نه باید توسط متخصصین مربوطه تشخیص داده شد و بعد از تشخیص بیماری به طب سوزنی اگر ضرورت باشه ارجاع داده میشه؟ مثل همین سردردها که حالا شما صحبت کردین، ولی خب آیا شما مقدمتا خودتان تشخیص میتین یا نه حتما باید به یک دکتر دیگه مراجعه شوه؟ اینا ما بریزی میگیم که مردم متوجه باشن که روال کار و پروسی کار از نظر درمانی و معالجوی آگاه باشن. اگر لطف کنین یک توضیح مجدد بفرمایین.
بله، به خاطر اینکه ما دچار مشکل نشیم و یک بیمار رو اشتباهی درمان نکنیم، بر اساس بیماری های مختلف که دارن، مثلا اگه سردرد داشته باشن، ما اینا رو میفرستیم به متخصص اعصاب که بررسی کامل بشن که مبادا ما بیایم سردردش رو درمان کنیم ولی یه توموری توی سرش باشه.
بله.
یا بیماری های کمردردها بعضی وقتا اونقدر پیشرفته هست که احتیاج به عمل داره، عملهای دیسک داره. ما وقتی که پیشرفت میکنه و به اون حد میرسه، هیچ وقت نباید طب سوزنی انجام بدیم. کاری که بهتر هست رو بعد انجام بدیم، اون عمل کردن بیمار هستش که در آینده دچار مشکل یا فلجی نشه. برای همین کل بیمارانی که به ما مراجعه میکنن، اکثرنشون چندین سال این بیماری رو داشتن و با انواع آزمایش ها و عکس رادیوگرافی به ما مراجعه میکنن. اگر هم بیمار اولین بار به ما مراجعه کنه، ما برش میگردونیم به اون متخصص مربوطه که تمام کارهای لازم رو براش انجام بده و تشخیص رو براش بذاره که ما بتونیم درمان خوبی براش ارائه بدیم.
بله خب خانم دکتر، متخصصین دیگه که به نظر نمیرسه بیمارا را همینطور براحتی به شما ارجاع بتن و بفرستن، این کار چطور صورت میگیره؟
الان جدیدن متخصصین ارجاع به ما میکنن بیماراشون، و مثلا بیمارایی که نمیتونن دیگه کاری براشون بکنن، مثلا یه بیماری هست دائم میره مثلا میگه سردردم، دائم به این قرص میدن، این هر ماه برمیگرده دیگه، اون متخصص دیگه خسته میشه، خودش هم نمیدونه چی کار کنه، این مریضو ریفر میکنه به ما. جدیدن چون که جا افتاده توی بیشتر متخصصین، تقریبا ما ارجاع بیشتری داریم، چون که توی دانشگاه الان طب سوزنی انجام میشه، ارجاع بیشتر داریم، ولی خب بیشترین ارجاعی ما مریض ها از کسای دیگه که رفتن این دوره رو گذروندن و درمان گرفتن، از اون طریق به ما مراجعه میکنن، یعنی خود مریض به صورت بدون اینکه کسی، یعنی یک پزشکی بهش گفته باشه برو طب سوزنی، مراجعه میکنه به ما.
خب بسیار خوب، این روند و پروسه البته منطقی و علمی هم به نظر میرسه که بیمار و سایر علتها و تشخیصها دقیقا توسط متخصص مربوطه مشخص شوه و بعد در صورت لزوم به متخصص طب سوزنی ارجاع داده شوه، فرستاده شوه. خب خانم دکتر، در مورد مریضی ها صحبت بکنیم، در زمینه مریضی های جلدی و پوستی چطور طب سوزنی میتونه مؤثر باشه، مخصوصا برای همین دانه های آکنه ها. آکنه همین دانه های جوانی رو میگه، دانه های غرور جوانی، زیادم هست، آزاردهنده هم هست، اکثرا هم دواها و داروهایی که صورت میگیره چندان مؤثر نیست. طب سوزنی در این زمینه میتونه مؤثر باشه؟
در مورد آکنه روش خیلی خوبی توی طب سوزنی داریم، که مخصوصا اونایی که دائم آکنه میزنه صورتشون. تقریبا میشه گفت ما هیچ وقت درمانامون رو نمیتونیم بگیم 100% برای 100% آدمایی که آکنه دارن موثره، ولی مثلا آکنه رو میشه گفت توی 80% آدمایی که آکنه دارن بیان نتیجه خوب میبینن. مثلا من توی سردرد رو میتونم بگم 96% آدمایی که سردرد دارن بیان نتیجه خوبی میبینن. مختلفه در بیماری های مختلف، نمیشه بگیم مثلا 100%. برای همین یکی تو آکنه خیلی درمان خوبی داره توی سیستم پوست.
بله.
و یکی کلاسما و اون لکای حاملگی.
بله.
که با طب غربی یا طب معمول کاری براش نمیتونن بکنن، با طب سوزنی خیلی تاثیر خیلی خوبی میذاره، لکو خیلی کم رنگ میکنه و حتی کوچک میکنه لکای حاملگی رو، مخصوصا اگه هر چی سریعتر بیان. کلا طب سوزنی هر چی در اون دوره حادش بیان، ممکنه حتی تعداد جلسه کمتری هم لازم داشته باشه و تأثیرش سریع‌تر، ولی اگه بذارم بیماری مزمن بشه خب طولانی‌تر میشه درمانش و گاهی اوقات سخت میشه. اگه اون زمان هرچی سریع‌تر میومدن بهتر جواب میگرفتن.
بله.
و یکی این که در مورد زیبایی خیلی از ما سوال میکنن، میگن چین و چروک خوب میکنه، نمیدونم سیاهی دور چشم چی کار میکنه. در مورد زیبایی، برای کسی که خیلی چین و چروک زیادی داشته باشه پوستش، یعنی دیگه مدت ها گذشته باشه، خیلی تاثیر آنچنانی نداره، ولی کسی که هنوز اوائلش هست، چروک های کمی داره صورتش، چون که این سوزن باعث میشه تحریک بکنه زیر پوست که ما میفرستیم، اون خونرسانی رو بیشتر میکنه، یکم کلاژن سازی رو بیشتر میکنه، باعث میشه که مقدار چین و چروک ها کمتر بشه.
بله.
و در دوره‌ای که طب سوزنی بر هر دردی که میکنیم، چون که ما درمان طب سوزنی نمیایم یک نقطه رو طب، مثلا یک کمرم درد یا دستم درد میکنیم فقط دستشو بزنیم، ما بیمار رو یک کلی در نظر میگیریم، از سر تا پای سوزن میزنیم، یعنی اینجوری نیست بگه دستم درد میکنه یا پام درد میکنه، ما دیگه به دستش و سرش نزنیم، بر اساس اون بیماری جاهای مختلف رو سوزن میزنیم.
بله.
اکثر بیمارایی که مراجعه میکنن طب سوزنی، در دوران طب سوزنی و بعدش صورتشون شاداب تر میشه، یک لایه روشنتر و شفافتر میشه پوستشون. اینایی که من گفتم چیزایی هستش که واقعا خودم انجام دادم و تجربه ثابت کرده که میشه، یعنی خیلی مثبته، ولی خب خالها هستش که اونو مثلا یه لیزر میزنه، خب از بین میره. حالا بیا 10 جلسه سوزن بزنیم تا مثلا کم رنگ بشه. خب این کار ما اصلا نمی کنیم. یه چیزی که با لیزر، یک کالیبر لیزر ما انجام نمیدیم دیگه.
بله.
ولی کلن واسه پف زیر چشم مثلا خوبه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری با اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. ویتامین D3 یکی از ویتامین های مورد نیاز بدن ماست که در جذب کلسیوم، در رشد استخوانی و در بسیاری موارد دیگه به ما کمک میکنه و یکی از ضروریات بدن ماست. اما از طرفی ویتامین D3 از جمله ویتامین هایی هست که در بدن تجمع میکنه و میتونه مسمومیت ویتامینی بده. بنابراین میزان مصرفی دقیق اون میبایستی که محاسبه بشه و به میزان نیاز ما برامون توصیه بشه و درست از ویتامین D3 استفاده بشه. یکی از بهترین راه‌های جذب ویتامین D3 استفاده از نور مستقیم آفتاب هست. اما اگر شیوه زندگی ما و محل زندگیمون طوری هست که کمتر آفتاب می‌بینیم، نیاز هست که مکمل ویتامین D3 رو از بیرون به صورت پرل‌های ویتامین D3 یا به صورت قرص‌های کلسیم همراه با ویتامین D3 دریافت بکنیم. در این صورت دقت بکنیم که در مکمل‌های دیگه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم چه میزان ویتامین D3 داریم دریافت می‌کنیم و بعد چه میزان دیگه ویتامین D3 برای ما مورد نیاز هست، بر اساس اون تنظیم بکنیم و ویتامین D3 رو تهیه بکنیم. ویتامین D3 هم می‌تواند با بسیاری از داروهای گیاهی و شیمیایی تداخل داشته باشه. باور غلطی که ما داریم که داروهای گیاهی تداخل ندارند، باور نادرستیه. بسیاری موارد داروهای گیاهی که داریم استفاده می‌کنیم با داروهای شیمیاییمون می‌تونن تداخل داشته باشن. پس بنابراین هنگام دریافت مکمل‌ها، حتماً داروهای شیمیایی و گیاهی که داریم مصرف می‌کنیم، هر دو رو به داروساز اطلاع بدیم تا بتونه برای ما یه برنامه دارویی مناسب تنظیم بکنه. ویتامین D3 هم به صورت قطره هم به صورت پرل وجود داره، همراه با ویتامین A یا همراه با کلسیم هم تجویز میشه و بهتر هستش که بدون نظر پزشک خودسرانه ازش استفاده نکنیم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی از دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ چین، در رابطه با بعضی از حوزه های فعالیتی مجدداً صحبت کردند و گفتند که مریضی هایی که تشخیص داده میشه و ضرورت پیدا میکنه که باید طب سوزنی برای او انجام شوه، در این حوزه میتونه بسیار مؤثر خوب باشه، از جمله راجع به مریضی های پوستی مثل دانه های آکنه یا همون غرور جوانی یا دانه های جوانی که بسیار آزاردهنده است، طب سوزنی میتونه مؤثر باشه. راجع به لکه های حاملگی یا دوران بارداری کلاسما گفتن که اگر زود مراجعه شوه طب سوزنی به خوبی میتونه اینمی لکه های دوران حاملگی را که روی صورت و دوربر چشم و گونه و کمه های آدم ها خانم ها ایجاد میشه، ایره گفتن که میتونه مؤثر باشه. و در رابطه با مسائل چین و چروک ها هم توضیحات دادن که ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، مجددا باز تشکر میکنیم از حوصله و توضیحات ارزشمند شما. میخوایم راجع به مریضی های مختلفی که حالا هست بازم صحبت شوه. در این قسمت لطف کنین بگین که دوره های طب سوزنی، مثلا شما برای سردرد اشاره کردین که 10-12 جلسه اینا باید بیاین، کلی یک توضیح بفرمایین که برای تمام دردها دوری درمان در طب سوزنی چه قسمی است، یعنی میانگین و متوسط چی تعداد مراجعات باید یک نفر داشته باشه برای طب سوزنی و دردهای مختلفشان.
بله، سوال خوبی بودین. بیمارایی که مراجعه میکنن کلن دوره طب سوزنی بین 10 تا 12 جلسه هست که به صورت روز در میون انجام میشه. ولی اگر یه بیماری خیلی حادی باشه، مثلا یک پیچ خوردگی مثلا قوزک پا، حالت کشیدگی عضلانی که خیلی تازه باشه، ممکنه با 4 جلسه 5 جلسه هم درد برطرف بشه، ما بگیم لازم نیست بیای. ولی اکثر بیماری ها به صورت مزمن به ما مراجعه میکنن و همشون 10 تا 12 جلسه رو به صورت روز در میان وقت میبره.
بله.
بعضی از اینا هستش حتی ما بعد 10 جلسه بهشون میگیم هفته یه جلسه رو تا یک دو سه جلسه دیگه بیا تا این تثبیت بشه توی بدنه. و بعضی ها نه، دیگه همون 10 جلسه رو تموم میکنیم، میگیم لازم نیست برات. بستگی به نوع اون بیمار و بیماری، ما ممکنه یه مقداری بیشترم بگیم بیمار مراجعه کنه که طب سوزنی بیشتری گیره.
بله، بسیار تشکر. این فاصله زمانی میان هر جلسه که گفتین یک روز در میان، دا 12 جلسه یک روز در میان، ای اگر قطع شوه، فاصله ها زیاد شوه، آیا ای از نظر زمان بندی ای مشکل ایجاد میکنه؟
بله، ترجیحاً به همون سیستم اگه بیان خیلی بهتره. خیلی از بیمارا مثلا 3-4 روز فاصله میندازن دوباره یه مقدار دردا برمیگرده.
بله.
و هر دفعه هم که میان 20 دقیقه طول میکشه تا نیم ساعت زیر سوزن باید باشن، 20 دقیقه تا نیم ساعت. و کامل کردن دوره درمان خیلی مهمه تو طب سوزنی، چون که اول که بیمار به ما مراجعه میکنه بهش میگیم ممکن امشب دردت یا بیشتر بشه یا کمتر بشه، دو حالت. اگه اتفاق بیفته از نظر ما مثبته، ولی اگه بگی هیچ فرقی نکردم 3-4 جلسه بیاد، بگه من هیچ فرقی نکردم، میگیم دیگه نیا. ولی اگه بیشتر یا کمتر بشه، یعنی اینکه این تاثیر طب سوزنی در بدنش ایجاد شده. برای همین بعضی وقتا جلسه اول دوم دردو شدیدتر میشه، بعد جلسه های سوم چهارم کمتر میشه، همونطور کم میشه ببینید جلسه ششم یه دفعه یه پیک شدت درد دارن، بعد دیگه جلسه هفتم به بعد واقعا دیگه تأثیر مثبتش رو میذاره روشون و خودشون به عینه میبینن. بیمارایی که حوصله میکنن و دوره ها رو کامل میکنن خیلی نتیجه بهتری میگیرن تا اونایی که وقتی میبینن یکم دردشون بیشتر میشه ول میکنن.
بسیار عالی. خانم دکتر، گفته شد که یکی از حوزه های فعالیت و کاربرد طب سوزنی در ارتباط با مریضی های زنان و زایمان است، نسای ولادی است. در این زمینه در کدام قسمت ها طب سوزنی میتونه مؤثر باشه؟
چیزی که الان ما بیشتر درش کار میکنیم برای اون قسمتی که در مورد ناباروری ها هست که در کنار درمان هاشون میان و طب سوزنی انجام میدن و تحریک میکنه تخمدان ها رو.
بله.
یکی دیگه در مورد دردهای دوره قاعدگی، بعد از دوره یائسگی مشکلاتی که دارن با طب سوزنی میتونیم اون گرگرفتگی ها، اون مشکلات بعد از دوره یائسگی رو کم بکنیم.
بله.
طب سوزنی خوشبختانه سیف ترین و امن ترین نوع درمان هستش، اگر کاری نکنه هیچ نوع ضرری نداره و خیلی وقتا مثلا توی زایمان ها هم خیلی کمک میکنه. توی یک مسئله که کمک میکنه، بعضی وقتا که جنین در زمان ماه 9 که میخواد زایمان کنه باید سرش پایین قرار گیره، بسا پوزیشنش به صورت طبیعی بیاد، از طریق سوزن زدن این پوزیشن رو میتونن برگردونن و به صورت طبیعی بیاد، که روش در مورد این خیلی مقالات زیادی دادن و روی بیماره مختلفی امتحان کردن که این بسا مال پوزیشن رو حل میکنه.
بله.
یکی دیگه این که توی زمانی که اون فاز زایمان رو کمک میکنه، درد رو کمتر میکنه، تسهیلش میده، رو اونجام کارهای زیادی شده، کمک میکنه به زایمان. حتی این به حساب مشکل همین جنینی که گفتم در وضعیت نامناسب قرار داره جز گروه یکیه که WHO اون گروه یک قرار میگیره، و همین که گفتم در مورد زایمان اون هم در گروه یک قرار میگیره.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. به هر حال وقتی کسی تجربه نکرده باشه، اگر بخواید یا توصیه شوه برای او که پیش طب سوزنی باید شما به متخصص طب سوزنی باید مراجعه بکنین، خب حدود 20 تا سوزن که میخواین بر قسمت های مختلف بدن او بزنن، اینا ممکنه وحشت داشته باشن. گرچه شما توضیح دادین، یک بار دیگه توضیح بدین که آیا سوزن زدن به بدن قسمت های مختلف بدن کدام ناراحتی و مشکلی را ایجاد میکنه یا نه؟
نه نگران نباشیم، ما خیلی هم مریضا که به ما مراجعه میکنن زیر سوزن میخوابن، ما تازه بعد بیدارشون کنیم پاشو ما میخوایم سوزناتو بکشیم. آره 20 تا سوزن ویسادیم خوابش برده، بعد از حیف میاد بیدارشون کنیم، انقدر خواب عمیقی دارن. نه اصلا نه دردی داره، نه ممکنه بعضی جاهای حالت بالاخره اون احساس سوزن رو بگیم، بعضی جاها اصلا احساس نمیکنیم.
بله
وقت خاص و تکنیک سوزن زدن خیلی مهمه. وقتی که اون سوزن رو با اون تکنیکی که خیلی سریع هستش با اون حالتی که میزنیم، درد رو بیمار احساس نمیکنه. شده کسایی که اطلاع ندارن جاهایی میزنن که ممکنه سوزن مثلا دچار مشکل کنه اونجاها، ما چون که بر اساس اون اطلاعاتی که داریم سوزن رو در جاهای بسیار امنی میزنیم و خیلی موثره. واقعا کسی که اطلاعاتش کم باشه میتونه آسیبم برسونه.
بسیار تشکر از توضیحات شما خانم دکتر. انشاءالله که شنوندای ما توجه کرده باشن که سوزن زدن در طب سوزنی هیچ کدام درد و ناراحتی را نداره. در پایان باز اگر کدام توصیه و سفارشی دارین برای کسایی که میخواین و ضرورت داره که به طب سوزنی متخصصین طب سوزنی مراجعه بکنه، اگر کدام توصیه هایی هست ما در خدمتتون هستیم و میشنویم.
کسانی که میخوان طب سوزنی رو به عنوان درمان بیماری هاشون انتخاب کنن، اول از همه باید زمان رو اختصاص بدن براش، که روز در میون 10 جلسه رو برای این اختصاص بدن. چون خیلی وقتا مریضایی که ما مراجعه میکنن میگن ما یه هفته بیشتر وقت نداریم، شته به سوزنی انجام بدیم. این رو از قبل باید بدونن که 10 جلسه رو در روز در میون حساب کنن که انقدر باید براش وقت بذارن، و اینکه دورشون رو کامل کنن. و وقتی که مراجعه میکنم به طب سوزنی، به پزشک متخصص طب سوزنی، هر چی آزمایش، عکس و هر چیزی که دارن اونها رو برای اون پزشک ببرن که دیگه اون پزشک کار دوباره کاری براشون انجام نده و بتونه سریعتر به نتیجه برسه براشون.
بله بسیار تشکر خانم دکتر رضایی از حوصله شما، از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و با این رشته طب سوزنی یک معلومات و آشنایی مختصری پیدا کرده باشند. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همکارانم در برنامه در وادی نور آماده هستند که این برنامه را به مدت 45 دقیقه تقدیم حضورتان کنند.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا ما را از ظلمات راه‌های ضلالت و گمراهی نجات بخش و بر روشنای طریق هدایت خیش راهنمایی کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور.
سلام و درود و ارادت و سر یک که شما دوستان عزیز، یاران همدل و خوبان همراه، برنامه در وادی نور آغاز میکنیم با یاد و نام خدای مهربان و با عشق و ارادت. محضر یکایی که شما دوستای عزیز و شنونده های نازنین، خوشحال هستیم که به جمع ما پیوستین. خوشحالتر میشیم که پیام بفرستین با برنامه خودتان. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن را بیاموزید که نیکوترین گفتار است و در آن دانا و آگاه شوید که بهار دل هاست و از نور آن شفا بخواهید که شفا بخش دل هاست. آن را بخوانید چون مفیدترین قصه هاست.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند من 4 کتاب آسمانی تورات، انجیل، زبور و قرآن را مطالعه کردم و از هر کتاب جمله‌ای را انتخاب کردم. از تورات موسی علیه السلام این جمله را برگزیدم: من صمت نجا. هر کس سکوت کرد از لغزش ها نجات یافت. از انجیل عیسی علیه السلام این جمله را برگزیدم: من قنع شبع. هر کس قناعت پیشه کرد توانگر و بی‌نیاز شد. از زبور داوود علیه السلام این جمله را برگزیدم: من ترک الشهوات سلم من الآفات. هر کس هواهای نفسانی را ترک کرد از آفات در امان ماند. و از قرآن کریم این جمله را انتخاب کردم: و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کس بر خدا توکل کند خداوند برای او کافی است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام
سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، قاریان برجسته قرآن هر کدام سرگذشتی شنیدنی دارند و زندگی آنان همراه با توفیقات الهی و تلاش زیاد همراه بوده است. توفیقات الهی در گرو تلاش بندگان است و خداوند می‌فرماید اگر بنده یک قدم به سمت من بیاید، من خیلی بیشتر به سمتش می‌روم. محمد اللیثی از آن دست قاریان است که از سن کم توفیق این را یافت که در مسیر نورانی قرآن کریم قرار بگیرد و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. او ستاره درخشانی شد که در آسمان تلاوت به زیبایی می درخشد. برای شناخت این قاری محبوب و دوست داشتنی، لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه باشین با گویندگی همکارمان آقای شجاعی.
طلایه‌داران تلاوت با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه با قاری محبوبی آشنا می شویم که از او به عنوان حلقه وصل قراء قدیم و جدید مصر یاد می شود، کسی که صدای خاشع و محزون او دل هر شنونده ای را با خود همراه می کرد. این قاری برجسته کسی نیست جز استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله.
محمد اللیثی در سال 1952 میلادی در قریه نخاست از توابع شهر زقازیق در ولایت شرقی مصر به دنیا می آید و در خانواده قرآنی رشد و تربیت می یابد. پدرش محمد ابوالعلا تنها فردی بود که در قریه توانسته بود کل قرآن کریم را حفظ کند. محمد تحت تعلیم پدر خود شروع به حفظ قرآن کریم می کند و به یاری پروردگار و به مدد استعداد و هوش بسیار خوب خود در سن 3 سالگی کل قرآن کریم را حفظ می کند و خیلی زود پا در جای پای پدر می گذارد.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
حفظ قرآن کریم باعث دست برداشتن این نابغه قرآنی از پرداختن به سایر هنرهای قرآنی نشد، بلکه تا 6 سالگی فنون تلاوت قرآن کریم را نزد پدرش به طور کامل فرا گرفت. این استاد برجسته قرآن به این نیز راضی نشد و با مراجعه به بعضی از قاریان بزرگ در آن زمان علم اختلاف قرائات را آموخت و این نشان دیگری از نبوغ محمد علیسی در دوران کودکی و نوجوانی بود. از آن زمان به بعد است که وی در سن 15 سالگی تلاوت قرآن را در محافل و مراسم داخل قریه آغاز می کند. اما مگر می شود این همه استعداد و قریحه خداوندی وجود داشته باشد و شهرت و محبوبیت فردی تنها در چارچوب یک قریه کوچک نخاس باقی بماند؟ از آن به بعد شهرت او و تلاوت‌های زیبایش به قریه‌ها و شهرهای مجاور نیز رسید و تقریباً در ولایت شرقی مصر در امر تلاوت قرآن کریم صاحب شهرت و منزلت بسیار شد. خب دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد برجسته تلاوت محمد علیسی آشنا می شویم. پس تا آن زمان خدای قرآن پشت و پناهتان.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، قرآن مشهورترین نام کتاب آسمانی ما مسلمانان است. این واژه به معنای خواندن است و در آغاز به صورت وصفی برای کتاب آسمانی پیامبر اکرم به کار رفته، ولی به تدریج اسم خاص آن شده است. درباره علت نامگذاری این کتاب با واژه قرآن گفتند: این وصف به این دلیل است که خداوند این کتاب را برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خوانده است. همچنین این کتاب مرتبه ای از کلام الهی است و چون مرتبه اعلی و مقام حقیقی آن بسی بالاتر از آن است که در قالب لفظ بگنجد، خداوند بر مردم منت نهاده و آن را به اندازه‌ای که به صورت الفاظ خواندنی درآید تنزل داده است تا مردم معانی آن را درک کنند.
می‌آید از عرش بری، می‌آید از عرش بری، آوای او افزای دین، امواج نبض زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نبض زندگی، آیات
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید سوره ای که تمام آیاتش با حرف سین تمام می شود سوره ناس است. سوره ناس 114 یعنی آخرین سوره و از سوره های مکی قرآن است که در جزء 30 جای گرفته است. سوره ناس جزو 4 قل است. خداوند در این سوره به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور می دهد در مقابل وسوسه‌گران پنهان به خدا پناه ببرد. در برخی از تفاسیر اهل سنت آمده است این سوره هنگامی نازل شد که مرد یهودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را سحر کرد و پیامبر به سبب آن بیمار شد. پس از آمدن جبرائیل و نزول سوره فلق و ناس، آیات آن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوانده شد و او از بستر بیماری برخاست. برخی از علما به این سخن اشکال گرفتند و گفتند سحر و جادو بر پیامبر اثر نمی کند. سوره ناس و فلق را معوذتین می گویند، چرا که برای تعویذ و پناه بردن به خدا خوانده می شود. دوستان، ناس به معنای مردم است و از آیه اول آن گرفته شده است. سوره ناس را معوذه نیز می گویند. این نام به سبب آن است که انسان با خواندن این سوره خود را از وسوسه های شیطان تعویذ می کند و در پناه خدا قرار می دهد. همچنین به جهت این که انسان در مواقع احساس خطر این سوره را می خواند تا پناه و نجات یابد، این سوره را مشقشقه نام نهادند. دو سوره ناس و فلق را مشقشقتین و معوذتین می گویند. الله الله الله
تشکر از اینکه برنامه دروادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 14 تا 19 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
من اهتدى
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 14 تا 19 سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز و یاران همدل هستیم، انشالله که تا این لحظه از برنامه در وادی نور به دل جانتان نشسته باشن. فاطمه جان حسینی از مزار شریف بر ما پیام فرستادند برای برنامه خودشان در وادی نور. سلام به همه شنوندگان عزیز ما در هر جایی که هستند، ارادت خاص داریم محضر همه و به خصوص سلام ویژه به مردم نازنین مزار شریف که همراه ما هستند در برنامه در وادی نور. فاطمه جان یک شعر فرستادند که با عشق خدمت شما می‌خوانیم. قرآن بخوان، تمام جهان گوش می شود، غیر از تو هرچه هست فراموش می شود. ای شعله شگفت حقیقت، چراغ درک پیش تشعشعات تو خاموش می شود. محو هرای زمزمه آسمانیت، داوود هم به محض تو مدهوش می شود. قرآن بخوان، صراحت جاری که نای تو جرعه به جرعه در نفسم نوش می شود. لب باز کن به زمزمه در این سکوت محض، قرآن بخوان، تمام جهان گوش می شود. تشکر از فاطمه جان حسینی که این شعر زیبا را بر ما ارسال کردن. زنده باشی و جانت جور.
هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
شكرا حلقات الصديق، شكرا بالقرآن يليق، أنت سماوات للروح وطموح نالت تحقيق. ما أحلى أثر التجويد، قتل وارقع لك يزيد، يا جيلا ختم القرآن، فاز وعند الله مزيد، فاز وعند الله مزيد.
هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی ما را همراهی میکنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 47 و 48 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونو یحتسبون.
اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود، حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهایی یابند. و از سوی خدا برای آنها اموری ظاهر می شود که هرگز گمان نمی کردند.
و بدا لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
در آن روز اعمال بدی را که انجام داده اند برای آنها آشکار می شود و آنچه را استهزا می کردند بر آنها واقع می گردد.
در ادامه آیه قبل که درباره داوری خداوند در قیامت بود، این آیه می فرماید همه کسانی که در دنیا ظالم بودند گرفتار سخت ترین عذابها خواهند شد و چه بسا عذابهایی در قیامت برای آنها آشکار شود که حتی قبلن تصورش را هم نمی کردند. واژه ظلم در فرهنگ قرآن هم شامل ظلم فکری و اعتقادی می شود، مانند شرک و کفر، هم شامل ظلم به دیگران در سطح خانواده و یا جامعه. اما روشن است که ظلم فکری و فرهنگی خطر و آسیبش بسیار بیشتر از ظلم اجتماعی است، زیرا در خیلی از موارد ظلم اجتماعی قابل جبران است، اما ظلم فرهنگی گاه انحراف نسل‌ها و جوامع را به دنبال دارد و فاجعه آفرین است، لذا اصلاح و جبران آن نیز سخت‌تر است. البته کیفر سخت بدکاران بر اساس عدل خداوند است و خدا حتی به ظالمان هم ذره ای ستم نمی کند. لذا ادامه آیه می فرماید این کیفر تجسم کارهای زشت آنان در دنیاست که امروز به شکل آتش دوزخ نمایان شده است. آنها تا وقتی که در دنیا بودند به فکر جمع اموال و دارایی‌ها بودند و گمان می کردند که با داشتن ثروت بسیار به سعادت خواهند رسید، لذا آنچه را درباره قیامت میشنیدند و هشدارهایی را که دریافت میکردند مورد تمسخر قرار میدادند. آنها هشدارهای افراد درستکار درباره قیامت را موهومات انسانهای جاهل و غیر متمدن میشمردند، اما امروز که در صحرای محشر حاضر شدند با چشم خود می‌بینند که آنچرا با تمسخر می‌گرفتند آنها را سخت گرفتار ساخته و چیزهایی را که در دنیا کسب کرده‌اند در اینجا به کارشان نمی‌آید. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می‌آموزیم. اول اینکه قدرت و ثروت دنیا در آخرت به هیچ کاری نمی‌آید، گرچه همه ثروت کره زمین در اختیار انسان باشد. دوم اینکه کفرهای دوزخی جلوه‌ای از کارهای زشت دنیوی انسان است. سوم اینکه روز قیامت روز کشف و ظهور است و در آنجا تمام اسرار آشکار می شود. در قیامت حقایق بهشت و دوزخ برای بشر روشن می شود. و نکته پایانی اینکه مراقب باشیم احکام، باورها و ارزش‌های دینی را با تمسخر نگیریم که در قیامت مایه اندوه و حسرت ما خواهد شد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی،
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز. شایسته از قاری قرآن با تدبر و تأمل در معانی و مفاهیم عمیق قرآن آیات را تلاوت کند، زیرا خداوند متعال در قرآن می فرماید
کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا